صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ترانه ناقوس، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. بعضی را عقیده بر این است که در تاریخ بشریت مذهب بیش از هر عامل دیگری در دنیا باعث جنایات و جنگ و خونریزی بوده است، اما نباید از ترس اینکه ممکن است کینه و دشمنی ایجاد شود نسبت به میراث معنوی و دینی خود به طور کلی بی اعتنا باشیم. بنابراین سوال این است که آیا راهی هست که انسانها بتوانند به حقایق معنوی و دینی خود مؤمن باشند ولی در این حال پیروان سایر ادیان را هم خوار نشمارند و در آرامش و صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند و حتی قدمی فراتر رفته و سعی کنند که دیگران را با معنویات دینی خود آشنا سازند؟ اگر این مجموعه باعث گردد که اندکی از ابرهای تیره و تار بدگمانی و کینه و نفرت بین پیروان مذاهب کاسته شود و حسن رابطه و احترام متقابل جای آن را بگیرد و به دانش شنوندگان گرامی نسبت به حقایق مسیحیت افزوده شود، خدای یگانه و متعال را سپاسگزار خواهیم بود. این مجموعه برگرفته از کتاب ترانه ناقوس نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
هموطنان و شنوندگان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستیم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و در این ساعت میهمان خانه های شما.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
من مطمئن هستم که خیلی از ما بر این عقیده هستیم که در تاریخ بشریت مذهب بیش از هر عامل دیگری در دنیا باعث جنایت و جنگ و خونریزی بوده. خیلی ها بر این عقیده استوار هستند و همین امر هم باعث میشه که عده زیادی از مردم از مذهب ببرند و کاری به کار دین نداشته باشند. این گروه عقیده دارند که نظر به این که بنی آدم اعضای یکدیگر هستند و در آفرینش از یک گوهر میباشند، چرا باید باب میان آوردن دین و مذهب در میان اونها تفرقه ایجاد کنیم؟ یک نفر انگلیسی میگفت که ما انگلیسی ها در جامعه خودمون عادت نداریم که راجع به دین و مذهب صحبت بکنیم، چون که بس راجع به مذهب نفاق میاره، راجع به آب و هوا صحبت میکنیم که موجب جدایی نشه. این یک نوع فرار از حقیقت هست، اما به نظر میرسه که این فرار از جنگ و خونریزی و نفاق بهتره. اما نباید از ترس این که ممکن هست کینه و دشمنی ایجاد بشه نسبت به میراث معنوی و دینی بشر به طور کلی بی‌اعتنا بود. بنابراین سوال اینجاست که آیا راهی هست که انسانها بتونند به حقایق معنوی و دینی خودشون مؤمن باشند، اما در این حال پیروان سایر ادیان رو هم خار نشمره و در آرامش و صلح و البته صفا با همدیگه زندگی بکنند و حتی قدمی فراتر بگذاریم و سعی بکنیم که دیگران رو با معنویات دینی خودمون آشنا بکنیم و همینطور میتونیم پای صحبتهای اونها در مورد دین خودشون بنشینیم؟ اگر علوم و ادبیات و کشفیات و همینطور اختراعات و آزمایش‌های انسان منحصر به یک گروه به خصوصی نیست و آدمی یاد گرفته که اونها رو میراث عمومی خودش تلقی بکنه و هر فردی از افراد بشر بدون در نظر گرفتن ملیت و رنگ و پوست و نژاد خودش در حد قوه خودش از اونها برخوردار میشه، چرا نتونیم با ادیان دست کم همون طرز رفتار رو که با علم و ادبیات داریم انجام بدیم؟ یک علت شاید این باشه که شرکت در علوم برای همگان آسان‌تر هست تا شرکت در ادبیات و آزمایش‌های دینی، برای که ترجمه زبان علم آسان‌تر از ترجمه زبان شعر، ادبیات و معنویات دینی هست. همراهان عزیز، ترجمه علومی همچون ریاضی و فیزیک و شیمی بسیار آسان‌تر هست تا ترجمه‌ای مانند غزلیات حافظ. آیا دلیل رو می‌دونید؟ برای اینکه کلمات قالب‌هایی هستند که مفاهیم خودمون رو در اونها می‌ریزیم. به طور مثال ترجمه مفهوم دو دو تا چهار تا از زبانی به زبان دیگر آسان‌تر هست تا مثلا ترجمه مفهوم پیر مغان و یا جام جم از زبان فارسی به زبان دیگر. برای ترجمه عبارات پیر مغان و جام جم شخص باید با تاریخ و افسانه‌ها و اساطیر ایرانی و با مفاهیم توصیف آشنا باشه و برای درک اونها در زبانی غیر از زبان فارسی نیز باید به نوعی همون مفاهیم فهمونده بشه و بدیهی هست که این قصه سر درازی داره و هم مترجم و هم کسانی که آثار ترجمه رو میخونند نیاز به درک تاریخ و سیر و افکار و مفاهیم معنوی یکدیگه دارند. حقجویان عزیز، باید اعتراف کرد با اینکه مسیحیت و اسلام در طی تاریخ طولانی خودشون در جوار یکدیگه زندگی کردند، پیروان این دو دین هنوز نتونستند اونطور که شاید و باید با یکدیگه در صلح و صفا زندگی بکنند و مفاهیم معنوی یکدیگر رو درک بکنند. رابطه بین اونها بیشتر رابطه سوء تفاهمات لفظی، رقابت‌های اقتصادی، جنگ‌ها، تسلط‌های نظامی و سوء ظن و ترس از یکدیگه بوده تا میل به تفهیم و تفاهم. ولی حالا کار آدمی به جایی رسیده که باید یاد بگیره با همدیگه در صلح و صفا به سر ببره و ترس و سوء تفاهمات و اغراض‌ها رو کنار بگذارند و سعی بکنند به عقاید یکدیگه احترام بگذارند، هرچند که به نظرشون عجیب میاد. و یا اینکه میتونیم خودمون و کره زمین رو با ایجاد ترس و بدبینی و سوء ظن و در نهایت با جنگ و خونریزی یک سر به نابودی بکشونیم. با توجه به این مقدمه کوتاه، تلاش ما بر این هست تا مفاهیم و معنای مسیحیت رو برای اون دسته از عزیزانی که با مسیحیت آشنایی ندارند در عبارات و ترکیباتی مأنوس تعریف بکنیم تا موفق بشیم با کمک خداوند رابطه‌ای بهتر و همراه با احترام رو با دیگر ادیان به خصوص اسلام داشته باشیم. تلاش ما سعی هست بر این که بتونیم در دنیا صلح و آرامش داشته باشیم و همه انسان‌ها بتونن در کنار هم با صلح و آرامش زندگی بکنند و هر چقدر که میتونیم از جنگ و خونریزی های مذهبی که ناشی از تعصبات دینی هست فاصله بگیریم و این دنیا رو مکان بهتری برای زندگی بکنیم. بنابراین از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم با این مجموعه با ما همراه باشید. در این برنامه به موضوع رابطه خدا با انسان از دیدگاه مسیحیت میپردازیم. رابطه شخصی اولین مفهومی هست که مایل به توصیف اون هستم و بسیار مهم هست. کلام خدا در مکاشفه فصل 21 آیه 3 اینگونه می‌فرماید: و آواز بلندی از آسمان شنیدم که می‌گفت: اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود. به احتمال خیلی قوی برای نخستین بار فیلسوف یونانی به نام هرقلیتوس در سال 500 قبل از میلاد در بیان عقاید خودش از لوکاس یا کلمه که اون رو عقل کل و منشأ موجودات و نیروی کائنات به شمار می آوردند اسم برده، و بعد از اون بود که فیلسوفان رواقی مفهوم کلمه رو بیش از پیش در آثار خودشون به کار بردند و اون رو شیوع دادند. اما مفهوم کلمه منحصر به فلسفه یونان نبود. در عهد عتیق کلمه با گفتار خدا نه فقط وسیله ارتباط بین خالق و مخلوق هست، بلکه کلمه الهی دارای قدرت خلق کردن هست. اونچه که خداوند میگه فوراً همون میشه. در سفر پیدایش در فصل اول آیه 3 شاهدین هستیم که خداوند گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. همراهان عزیز، در اوایل قرن اول مسیحیت در اسکندریه فیلسوفی ظهور میکنه به نام فیلو. فیلو اصلاً یهودی بود ولی با افکار یونانی آشنایی کامل داشت و بنابراین در نوشته‌های خودش مفهوم فلسفی کلمه رو با مفهوم مذهبی اون در یهودیت در هم می‌آمیزه. از نظر فیلو کلمه طرح اصلی و ازلی الهی هست که دنیای مادی از روی اون به وجود میاد. قدرت و نفوذ الهی هست که در خلقت جریان داره. عامل اجرای مقاصد و اهداف خالق هست در خلقت وی و بالاخره وسیله تماسی هست بین خدا و انسان. یکی از نویسندگان عهد جدید یعنی یوحنای رسول وقتی که میخواد راجع به عیسی مسیح و آمدن او به دنیا برای مردمان زمان خودش که غالبا یهودی و همینطور آشنا به افکار یونانی بودن صحبت بکنه، به الهام روح خدا از مفهوم کلمه استفاده میکرد. کلام خدا در مکاشفه فصل 19 آیه 13 اینگونه می‌فرماید: جامه خونالود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می‌خواند. و همینطور در اول یوحنا فصل 1 آیه 1 اینطور می‌خوانیم: آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دست‌های ما لمس کرد، درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. عزیزان، یوحنای رسول برای تشریح اسرارآمیز ورود مسیح به دنیا برای اولین بار کلمه الهی را با مفهوم مسیحا در یهودیت در هم می آمیزه که بعدها ابای کلیسایی و فیلسوفان مسیحی در طی قرون اون رو اساس فکری و قلمی خودشون قرار میدن و تا به امروز هم هر یک سعی کردن که الهیات مسیحی رو به کمک اون برای مردم و معاصر خودشون تشریح بکنند. از نظر اغلب ادیان، ادیانی که زنده در دنیا موجود هست، وسیله رابطه خدا با آدمیان از طریق کتاب‌های آسمانی هست که به انبیا الهام میشه. از نظر مسیحیت تماس واقعی خدا با انسان از طریق شخص هست. بنابراین کلام خدا در مسیحیت در وهله اول شخص عیسی هست و در مرحله دوم کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید. کلام نوشته شده نگاه دارنده و بیان کننده کلام زنده و مجسم شده است. حیات الهی در شخص عیسی مکشوف شده و تاریخ این کشف رو در کتاب مقدس بیان کرده که از طریق اون مردم بتونن با اون شخص زنده تماس پیدا بکنند. بنابراین به عقیده مسیحیت پس از اینکه عیسی رو شناختیم دیگه نخواهیم تونست درباره خدا اشتباه بکنیم. عیسی ادعا کرد که هر که مرا دید پدر را دیده است. همراهان عزیز، به عقیده مسیحیان خدای خالق کائنات برای اینکه مخلوقاتش بتونن اون رو چنان که هست بشناسند و با او تماس برقرار بکنند، وسیله شخصیت آدمی رو به کار میبره. یعنی از طریق کلمه ازلی خود یعنی مسیح با اونها صحبت میکنه. به عبارت دیگه خدا هم خود موضوع ترجمه بود و هم مترجم، تا در درک مقصود ازلی او اندک اشتباهی به وجود نیاد. در وجود عیسی مسیح جوهر حیات آدمی وسیله حمل وجود الهی میشه. خدا البته میتونست مانند فرمان روایان مستبد دور از ما بمونه و با زور و قدرت فوق‌العاده‌اش فرمان روایی بکنه. اما این روش محبت نیست و از نظر مسیحیت خدا خدای محبت هست و محبت هرگز خودش رو تحمیل نمی کنه، بلکه به گونه‌ای با محبت نزدیک میشه که محبوب بتونه اون رو درک بکنه و دل به او بسپاره. از این جهت هست که به عقیده مسیحیان خدا به وسیله عیسی مسیح نوعی با بشر صحبت کرد که آدمیان بتونن اون رو درک بکنند، یعنی از طریق وقایع عادی زندگی اونطور که در اناجیل مکتوب هست. زندگی روستایی یک خانواده، آخور، دکان نجاری، کنیسه، مزرعه، باغ جستیمانی و راه امواس.
صدای زیبا از دهان عیسی در خراب خانه‌ات با خود این دعا را، این صدای زیبا از دهان عیسی در خراب خانه‌ات با خود این دعا
هموطنان عزیز. مسیحیت به غیر از عبارت تجسم کلمه، از عبارات دیگری هم برای ورود مسیح به دنیا استفاده کرده که همین عبارات باعث سوء تفاهمات و سوء تعبیرهای بسیاری شده. این عبارات شامل پسر یگانه خدا و مولود از پدر هستند که ما در برنامه‌های آتی به اونها خواهیم پرداخت و در مورد اونها بیشتر صحبت خواهیم کرد. مقصود از پسر یگانه این هست که عیسی مکاشفه بی همتا و بی نظیر و یگانه خدا در خلقت هست و منظور از عبارت مولود از پدر به هیچ وجه تولد و تناسل جسمانی نیست، بلکه مقصود به کار بردن محبت و نفوذ خدا در خلقتش هست. به همون قسم میشه از عباراتی مانند یدالله و اسدالله و یا همینطور سارالله در اسلام یاد کرد که اینها تعبیراتی معنوی هستند و نه فیزیکی. عنوان بعدی که مایل هستم در مورد اون برای شما عزیزان صحبت بکنم، عنوانی هست که بسیار برای مسیحیت باعث اتهام و سوء تفاهم شده و این عنوان چیزی نیست جز این که چرا چهار انجیل؟ چندی پیش در یک سمینار مذهبی شرکت کردم که پیروان ادیان اسلام و مسیحیت و همینطور یهودیت در اون شرکت کرده بودند. در یکی از جلسات رایج به کتب آسمانی و مأخذ و منابع اونها صحبت به عمل اومد از یکی از آقایان که اتفاقا استاد الهیات اسلامی در دانشگاه معتبری هم بود پرسیدم که نظر شما در رابطه با مأخذ و منابع قرآن چی هست؟ و آیا همون گونه که در دانشگاه‌های مغرب زمین دانش‌های باستانشناسی و زبانشناسی و متدهای تحقیقات علمی رو در روشن کردن منابع کتاب مقدس به یاری گرفتند، آیا دانشکده‌های الهیات اسلام به کمک این علوم جدید هیچ نوع تحقیقی در رابطه با منابع قرآن انجام دادند یا در حال انجام دادن هستند؟ ایشان جواب دادند که مأخذ و منبع قرآن فقط یکیست و آن الله هست. هموطنان عزیز، بنابر این عقیده انبیا فقط و فقط وسیله رساندن کلام خدا به انسان رو بر عهده دارند. کلام الهی مانند آبی هست که از دهان یک مجسمه فوران میکنه و به بشر عرضه میشه. مجسمه از خودش هیچ گونه اختیاری نداره و تنها وسیله رساندن آب به مردم هست. آواز الهی از طریق نی بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل خارج میشه و گوش شنونده رو نوازش میده. برابر این بشر حق نداره راجع به اصل و منشأ کلام خدا صحبتی بکنه. باید اون رو همون طور که هست بدون چون و چرا بپذیره. در چنین شرایطی واضح هست که برای کسانی که راجع به کتب آسمانی اینطور فکر می کنند، درک مفهوم چهار انجیل، نگارش چهار نویسنده، بی نهایت دشوار هست. اونها انجیل رو کتاب آسمانی عیسی می دونند، پس چگونه ممکن هست چهار نفر چهار انجیل مختلف بنویسه؟ از این جهت، این سوء تفاهم پیش اومده که انجیل اصلی که به وسیله مسیح آورده شد مفقود الاثر هست و بنابراین کلیسا به دست و پا افتاد و چهار نفر رو مأمور کرد که هر یک شرحی بنویسند و به این نفع اناجیل چهارگانه به وجود اومد و انجیل اصلی به دست فراموشی سپرده شده. اما شنوندگان عزیز، نکته اساسی و مهم این هست که عقیده مسیحیان بر این استوار هست که انجیل اصلی خود عیسی مسیح هست. انجیل در اصل لفظی هست یونانی به معنی خبر خوش و یا مژده. مژده حقیقی و اصلی شخص عیسی مسیح هست و نه یک کتاب. در اثر نفوذ شخصیت و نوع زندگی و مرگ و قیام عیسی از قبر و تعالیم او در وهله اول جماعت ایمانداران یعنی کلیسا به وجود اومد. سپس از میان ایمانداران چهار نفر به الهام خدا شرح واقعی به دنیا آمدن مسیح و اثراتی که وجود وی بر مردم داشت رو به رشته تحریر در آوردند. از این جهت هست که به جای چهار انجیل باید گفت چهار انجیل نویس و به جای مثلا انجیل یوحنا گفت انجیل بر طبق نوشته یوحنا. گفتیم که چهار نفر به الهام خدا شرح حال عیسی را نوشتند. در اینجا بسیار مهم هست که عقیده مسیحیان رو راجع به الهام بیان بکنیم. عزیزان، عقیده مسیحیان آن هست که خدا قادر متعال اختیار را از آدمیان سلب نمی کنه. غریزه و طبع هر فردی جزء خلقت او هست و خلقت از خداست. بنابراین وی خلقت خودش رو محترم میشماره و هرگز مخلوق خودش رو مانند یک مجسمه و یا یک نی به کار نمیبره، چه برسه به افراد برگزیده او. الهام در مسیحیت مانند نسیمی هست که از گلزار عبور میکنه. نسیم همون نسیم هست، منتها هر گلی عطر مخصوص خودش رو با اون آمیزش میده. چهار نفر انجیل نویس به الهام روح خدا ولی با عطر ویژه وجود خودشون تجربه نسیمی رو که بر اونها گذشت رو به رشته تحریر در آوردند. مانند چهار نفر شاهد یک واقعه که هر کدوم با بیان تأثیراتی که از اون واقعه دیدند و بر خودشون گذاشته بود به شرح و تفسیر اون می پردازند. با اینکه هر چهار نفر راجع به اصل مطلب و موضوع کلی اتفاق نظر دارند، ولی در جزئیات و در نوع عرضه کردن مطالب با هم تفاوت‌هایی دارند و این خودش دلیل بر صحت نوشته‌های اونهاست. یک قاضی شایسته و با تجربه می‌دونه که اگر شهادت چهار نفر عیناً مثل هم باشه، دلیل بر اون هست که اونها با هم تبانی کردند و در غیر این صورت قاضی انتظار داره که در گفته‌های اون چهار نفر اختلافات جزئی وجود داشته باشه. همراهان عزیز، اناجیل چهارگانه رو در حقیقت باید گزارش تجربه نویسندگان اون دونست در رابطه عملی خودشون با شخصیت مسیح و تاریخ سیر این تجربه بین استاد و شاگردان هست و به بیان ساده‌تر میتونیم بگیم که شرح معنایی هست که به ظهور رسیده و در آزمایشگاه زندگی اشخاص آزمایش شده. به امید این که جهانیان و در همه زمانها اون شخصیت رو از طریق اون نوشته ها بشناسند و به او دل بسپارند و اثرات وجود او رو در آزمایشگاه وجود خودشون تجربه بکنند. و این حقیقت هست که برخورد با شخصیتی که عملاً بر مردم خودش اثر گذاشته باشه بی نهایت ارزنده تر از مطالعه موضوعاتی هست که در عالم معنی و در فرضیه های فلسفی گنجونده میشه. و بسیار مهم هست که بدونیم کتاب مقدس مسیحیان به دو بخش عمده تقسیم میشه، عهد عتیق و عهد جدید. و این به معنای این نیست که این یک کتاب هست که در یک زمان به وسیله یک نفر نوشته شده باشه، بلکه چون قفسه‌ای هست پر از کتاب‌های مختلف که طی بیش از هزار سال به وسیله نویسندگان مختلف آن هم به الهام روح خدا نوشته شده و بعدها در یک جلد به انسان‌ها عرضه میشه. در خاتمه این برنامه باید این مطلب مهم رو هم ذکر بکنم که با اینکه کتاب مقدس در حقیقت کتابخانه ای هست حاوی مطالب مختلف از قبیل تاریخ، داستان، شعر، پند و اندرز و اعلامیه های انبیا و غیره، در این حال دارای وحدت به خصوصی هم هست. اگر شما شنونده عزیز حوصله به خرج بدید و تمام اون رو یک سره از اول تا به آخر مطالعه بکنید، در خواهید یافت که یک مطلب واحد مانند نخ زرینی که از میان تناب سفیدی گذشته باشه از آغاز تا پایان کتاب دنبال شده و آن موضوع رابطه خدا با آدمی و تحریزی برای نجات و رستگاری او از گمراهی هست. امید داریم عزیزان که این برنامه برای شما مفید و قابل توجه بوده باشه. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا به بحث خودمون در این باره ادامه بدیم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.